оғози ҳафтаинав бо хулосаи хабаргузори шоу аз тоҷикистону ҷаҳон. Ман Шаҳло Гулхоҷа дар хидмати шумо қарор дорам. Имрӯз 5 март аст ва якҷо мурурӣ мекунем ба сархати мавзӯъҳои рӯз. Гулмурод Халимов, полковники фирори тоҷик, баъди 20 соли хизмат дар идораи зиндонҳои Тоҷикистон истеъфо дод. Нархи орд поин рафт, мақомот гуфтанд дар бозори ин ғизои пуристеъмол рақобати солим ба вуҷуд омадааст. Пахши рақамӣ ва ё назорати саросарии шабакаҳои телевизионӣ, моликони телевизионҳои хусусӣ маблағ меҷӯянд, давлат мегӯяд онҳоро танҳо намегузорад.
حکومتی کشور، حکومتی تاجیکستان برای دادن امتیاز به بخش به قسمت های خصوصی، تلویزیون های مثلا خصوصی، رسانه های خصوصی البته کمک خواهد کرد.
برادر گلمرود حلیموف پالکوونیک فیروری توجیک از وظیفه خود استعفا داد. مقامات وزارت عدلیه توجیکستان با تایید این خبر گفتند که استعفای پادپالکوونیک سید مرود حلیموف کارمندی اداره زندان های کشور را قبول کردند. سید مرود حلیموف در مدت بیش از 20 سال همچون نوزیری سرایوسط اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه کار میکرد. ماه می سال 2015 پس از پیوستن گلمرود حلیموف به صف سازمان دهشت افکن دولت اسلامی او عریضه استعفا نوشته بود ولی رهبریت آن را نپذیرفت. در بازارهای تاجیکستان نرخ ارد ارزان شد. این تمایل کم سابقه ارزیابی میگردد، زیرا سالهای قبلی روند پیوسته گران شدن نرخ این غذای اساسی در کشور به مشاهده میرسید. به گفته مسئولین، کم شدن خراجات بورکشونی از طرف کشور همسایه و سوی دیگر رقابت شدید در میان استحصال کنندگان ارد نرخ آن را پایین برد. عبدالله شروف تفصیلات میدهد.
در تاجیکستان نرخ ارد یکی از غذاهای اصلی استعمالی مردم تاجیکستان به طور بی‌سابقه پایان رفته است. نرخ یک لنگه 50 کیلوی ارد در بازارهای پایتخت تاجیکستان حالا 130 سومانی 135 سومانی وابسته به نوش نرخ دارد. حالانکه تا یک ماه قبل نرخ یک لنگه ارد 50 کیلوی 160-165 سومانی نرخ داشت و می شود گفت که طی این مدت تقریبا یک لنگه ارد 30 سومانی ارزان شده است. مقامات ضد انحصاری تاجیکستان دو عامل ارزان شوی نرخ ارد را به ما گفتند. یک مقام خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در ولایت سوخت در صحبت با رادیو آزادی سبب پایین رفتن نرخ ارد را چنین شرح داد.
این عامل هاش هم واردات گندم نسبت سال گذشته 50325 تن زیاد گندم دارندگی سال 2018 یعنی که ماه ینوار سال 2018 ماه ینوار 9745 تن واردات شد گندم. این نشان دهنده نسبت سال گذشته 50325 تن زیاد، یعنی که سال 2017 42420 تن گندم وارد شده بود. از طبق معلومات گمرکی معلوم می شود که ارزشی گندم هم ارزان شده گیده از همین سبب ارد ارزان شد.
تاجیکستان خود نیز گندم پرورش میکند، اما این نیاز تمام جمهوری را برآورده نمیکند و بیشتر مواد ارد و محصولات اردی از جمهوری قزاقستان به تاجیکستان وارد میشود. حالا بیشتر تاجیکستان از قزاقستان به فرق از سالهای پیشین گندم وارد میکند. حکومت هم برای وارد کردن گندم و استحصال ارد در داخل تاجیکستان امتیاز قائل شده است، یعنی انداز از ارزش اضافه شده همگی 10% معین شده است و بیشتر محصولات اردی حالا در خود تاجیکستان استحصال می شود. در سال گذشته 2017 تاجران از قزاقستان به تاجیکستان بیشتر از 1 میلیون تن گندم وارد کردند.
رو میرویم به موضوع دیگر. بانک ملی تاجیکستان اجازت نامه اکثر نظام های پرداختی یا ترمینال ها را بازخوان نموده و طلب کرده است که همچون مؤسسه بانکی ثبت نام شوند. در صورت غیر از حق قبول مبلغ مشتریان محروم میگردند. این هم در حالی است که سال گذشته برای مدتی از کار ماندن ترمینال ها هزارها مشتریان را که میخواستند به حساب تلفنشان پول گذرانند سرگردان کرده بود. حالا نمایندگان برخی از شرکت های پرداختی میگویند از همکاری با بانک خوشحالند.
فایده ضرر یک نوع خیلی با فکر من نمی شود. خوبی در آن می شود که نظارت بانک ملی خوبتر می شود و آن اگنت ها یا آن شرکت های مبلغ گذارونه که در اول فعالیت می کردن آن قدر خانگزاری رو نمی کردن در این مورد وابسته ای طلبات بانک ملی این سوها نقصتر تفتیش کرده می شود از طرف بانک.
ولی از طلبات نوی بانک ملی مشتریان ترمینال ها چندان روزی نیستند، چون بر این که درد سرشان زیاد می شود.
برای برق و برای پرتو چیم رفته بانک در اوچی را دیست دادند ترمینال همو بایی میکنیم که خیلی کور مو هم استمون شده اگه هم نقصر شده اگه که اوچی را نام استم در یک دکه کور بود می شود با بدیل پور چک کتی مثل بایی کدر میرم.
تفصیلات این موضوع به همین زودی ها در سامونه ما نشر خواهد شد. در این روزها در شویتسیا محاکمه رحمت اوقیلوف شهروند ازبکتبار متهم در حمله مرگبار ماه اپریل سال گذشته که باعث مرگ چند تن شده از جریان دارد. تا جای رادیو آزادی معلوم کرده است اوقیلوف به احتمال زیاد در سوی ابو اسامه نورکی یکی از خطرناکترین ترغیبگری گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی در میان تاجیکان به این عمل تروریستی هدایت شده است. همکارمان از بخش ازبکی رادیو آزادی سروجین اسلام که اخیرا به استکهلم هم رفته با تحقیق پرونده اوقیلوف از نزدیک شنو شده بود روح وسیله ترغیب داوطلب ها بدیش رو بررسی نمود. من از سروجین میپرسم که آیا در برای محلی بود باشی ابو اسامه نورکی چیزی معلوم شده است یا نه؟
تا هنوز در کجا بودن دو اسامه نورکی را ما نمیدانیم. شایعات زیاد است که گویا او در قلمرو سوریه هست و در شبکه های اجتماعی نیست و میگوید که از قلمرو سوریه از خاور میانه ملاقات مستقیم دارد با طرفداران دولت اسلامی، ولی در دست ما اسناد دقیق نیست و خدمات امنیت کشورهای اروپا از جمله شوید میگویند که در جستجوی این نفر هستند.
خب ببینید، تشکیلات زیاد است که دهشت افکنان از کمک زمینه اینترنتی زیلو برای پهنی ترغیبات خود استفاده میکنند. چرا این شبکه تو هنوز بسته نشده است؟
همکاران ما از شبکه اخباری تته که بزرگترین شبکه اخباری شویتسه می باشد با شبکه اجتماعی زیلا تماس گرفتند و دقیقا همین سوال را دادند، ولی در جواب چیزی نگرفتند. ولی از منابع خودشان اینا دقیق کردند که زیلا با کشورهای امریکا و شویتسه و کشورهای غیر اروپا رابطه با شبکه های اجتماعی که طرفدار میکند از دولت اسلامی معلومات بگیرد و اینها در تماس مستقیم هستند. به هر حال کوشش هست که کجا بودن ابو اسامه نارکی را دقیق کنند و در آینده برای دستگیر کردنش یا که سرنگون کردنش اینا کوشش را یک جا ببرند. ولی چرا هنوزم باز است؟ به نظر من این مسئله امنیتی است و با وجود این که زیلا جواب نداده به احتمال زیاد اینا همکاری میکنند با خدمات امنیتی کشورهای غرب.
با سپاس از سروجین اسلام. بیننده عزیز، برای آشنایی بیشتر با قضیه رحمت اوقیلوف و نقش ابو اسامه نورکی در حمله تروریستی فیلم مستند سروجین اسلام رو در این باره در سامانه ما www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب تماشا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. انتظار می‌رود که تا آخر سال جاری همه شبکه‌های تلویزیونی در تاجیکستان به پخش رقمی بگذرند، اما گزارش به دیجیتال فعالیت منبعی شبکه‌های خصوصی را زیر سوال برده، احتمالات کاملا تحت نظارت دولت قرار گرفتن تلویزیون‌ها را باریز کرده است. همکاران ما از نستایش ویرمیا چون و چرای این موضوع را در یک گزارش تحلیل نمودند.
در تاجیکستان فعلا 11 شبکه خصوصی تلویزیونی عمل می‌کند، اما بنابر مشکل اقتصادی هفتای آن امکان مستقلانه گذاشتن به پخش رقمی را ندارند. در صورت خاموش کردن موج پراکن های عادی و گزارش به دیجیتال، این تلویزیون ها از امکان پخش برنامه ها و اجازت نامه فعالیت محروم می شوند. دریافت تکراری اجازت نامه تقریبا غیر امکان است. حالا این تلویزیون ها در جستجوی سرمایه برای خریداری تجهیزات ضروری می باشند. اما در پیشروی مالکان این تلویزیون ها مشکل دیگر هم قرار دارد که این هم پرداختن مبلغ برای استفاده موج پراکن های رقمی دولتی است.
حالا مشکلات به نهایت زیاد است، شروع از پیدا کردن منبع درآمد تا خریداری تجهیزات لازمه، ولی ما دایره تماشابینان خود را از حساب شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب بیشتر میکنیم. بعد پخش برنامه هایمون ما در این شبکه چند سرمایه گذار پیدا کردیم که میخواهند با ما همکاری کنند. خواهم یا نخواهم ضرور است که به پخش رقمی بگذاریم و ما نیز کوشش خواهم کرد که مبلغ های اضافی را پیدا نماییم.
مقامداران دولتی در نوبت خود برای حل این مشکلات به مالکان تلویزیون های خصوصی پیشنهاد دارند که به برنامه دولتی گزارش به پخش رقمی شامل شوند، اما در این حالت تلویزیون ها مستقلیت خود را از دست می دهند. از سوی دیگر بودجه کشور برای مجهز کردن شبکه‌های دولتی در منطقه ها مبلغ ندارد و معلوم نیست که کی نوبت تلویزیون‌های باقی مانده برای دسترس کردن تجهیزات ضروری می‌رسد.
البته برای یک مرحله معین وقتی که دولت امنیت اطلاعاتی دولت مطرح است، من 100% باوری دارم که دولت، حکومت کشور، حکومت تاجیکستان برای دادن امتیاز به بخش با قسمت های خصوصی، تلویزیون های مثلا خصوصی، رسانه های خصوصی البته کمک خواهد کرد، چون که این همه در مجموع سازندگان فضای اطلاعاتی هستند و این فضای اطلاعاتی برای حکومت دولت تاجیکستان اهمیت دارد.
در عین زمان در تاجیکستان واردات تجهیزات تلویزیونی را از انداز ارزش علاوه شده و باج گمرکی آزاد کردند. حکومت کشور باور دارد که این اقدام گزارش به پخش رقمی را آسان تر میکند. اگر تلویزیون های خصوصی راه حل پیدا نکنند از فعالیت باز میمانند. در این حالت ساکنان کشور از منبع الترناتیوی اطلاع محروم خواهند شد. بر زمین برای پوشانیدن خرج موج پراکن‌های دولتی احتمالاً در آینده واردات آنتن‌های ماهواره‌ای را به کشور منع خواهند کرد.
در این صورت شهروند نمی‌تواند از حقوق خود درباره انتخاب منبع آلترناتیوی اطلاع استفاده کند. البته من نمی‌خواهم که در این مسئله شبیه ترکمنستان و یا کره شمالی شویم. وقتی حکومت همه اطلاعات را کاملاً تحت نظارت خود می‌گیرد،
всю информацию, которую должен получать человек или подобно Северной Корее.
Молікони шабакаҳои хусусӣ намехоҳанд бозорро тарк намоянд. Онҳо мегӯянд, то ба охир барои ҷалби сармоягузорони хориҷӣ талош хоҳанд кард.
برنامه خبری رادیو زودی رو ادامه میدیم. شروع علمای مرکز اسلامی در تاجیکستان از ساکنان دعوت کرده است که به جای اوش خدایی به خوانندگان کم بضاعت دفتر و قلم بخرند، زیرا ثوابش بیشتر است. با تاکید این نهاد چنین تصمیم با رکنهای شریعت یگان مخالفت ندارد. کمیته دین میگوید تنها در یک سال اخیر بیش از 7000 ساکن کشور به مرکه های دست جمعانه خیریوی جلب شدند. ضمن در هندوستان نیز تشکیل شدن مراسم ها رایج می شود. سجده میرزا در همین بارا میگوید.
روزی یک شنبه در یک مراسم با تنتنه در شهر احمد آبادی هندوستان عقد نکاحی تخمیناً 200 جفت مسلمان برپا شد. این توی عروسی دست جمعی را برای جوانان از آیله های کم بضاعت جمعیت فیض القرآن و بنیاد عیسی تشکیل کردند. اکثر این جوانان امکانی تشکیل معرکه سر خراجات ازدواج و تهیه مهر را ندارند.
ما امروز 200 جفت را نکاح کردیم. ما سعی داریم همراه این جوانان را با سبوکی و موفقیت به هم رسانیم.
برنامه ریزان مراسم برای تشکیل روزگار آیله های نو، یخدان و دیگر اسباب و انجام خانه را تقدیم کردند. زینت بنا که در این مراسم صاحب آیله شد میگوید این یک برکت است که برای مردم کم بضاعت تحفه شده است.
من خوشحالم. در اینجا ازدواج زیاد دایر می شود. دختران از هر گوشه و کنار در اینجا جفت پیدا می کنند. مردم کمبغل که عروسی دخترهایشان را تشکیل کرده نمی توانند، آنها را به اینجا می فرستند. دیگر والدان غم مهر و قلین را نمی خورند.
در هندوستان توی های عروسی دست عجمی شهرت روزافزون کسب می کنند، زیرا فشار مالی بالای والدان جوانان را کاهش می دهند.
زمینان در ادامه همین موضوع در ازبکستان نیز پریزیدنت رفتن منصب دارون را به توی ها من کرد و گفت بهتر است از 20 کیلو گوشتی که در توی صرف می شود خونه کم بضاعتی را رنگ کنند یا برایش تلویزیون بخرند. شوکت میرزیویف از جمله افزود اگر ماشین منصب داره را با رقم های دولتی در نزد چای خونه بیند، خود همان روز او را برکنار می کند. خب به هر صورت وقت نشان خواهد داد، ولی فرصتی ما که 15 دقیقه بود برای برنامه امروز به پایان رسید. تشکر که امروز هم ما را همراهی کردید. فردا در همین وقت شما رو منتظر هستیم. خدا نگهداری هر یکی شما.
خرج میشه خدمت به خاله خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
هوا بی نبوده جمعه با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org
درود. خبرهای جهان و تاجیکستان را از من گلبهاری مرادی بشنوید. روسیه از جهت تکنیکی آماده است که اینترنت جهانی را قطع کند، هرچند این روند به درد نخواهد بود، گفت گرمان کلیمنکو، مشاور پرزیدنت ولادیمیر پوتین روز یکشنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی این تیوی. او گفت حالا سگمنت روسیگی اینترنت که با دستور پرزیدنت پوتین برای کارمندان دولتی بنیاد شد فعال است. کلیمنکو افزود تمام جهان به تنظیم اینترنت مشغول است و روسیه استثنا نیست. مشاور پوتین همزمان تاکید کرد که روسیه محدودیت های مانند به کره شمالی را جاری نمی کند. دستور وارد کردن تغییرات به قانون درباره علاقه را که نظارت دولت بر زیر ساختارهای رونت را تضمین می کند ولادیمیر پوتین صادر کرده است. ماه اکتبر سال گذشته وزارت مالیه به این طرح قانون بهای منفی داد. سبب جواب رد نبودن معلومات درباره خراجات تطبیق این طرح بود. بنابر سازمان حقوق بشری آگورا سال 2017 در روسیه بیش از 100 دلیل محدودیت آزادی اینترنت ثبت شده است. به حساب میانه رونت همه روزه تا 244 صحیفه را قطع و هر 6 روز کاربران به تهدید و حمله روبرو می شدند. کشتی هواپیمابر کارل وینسون برای 5 روز در بندر دننگ ویتنام لنگر پرتافت که از زمان خاتمه جنگ با ویتنام سال 1975 بار اول صورت میگیرد. کارل وینسون با 6000 آدم برنامه دارد که 5 روز در مراسم های ورزشی، فرهنگی و تبادل تجربه با صاحب خانه اشتراک کنند. با گفته خبرگزاری های بین المللی این سفر رابطه رو با گسترش دو دشمن پیشین را انعکاس میکند. ویتنام در پی رابطه خوب با آمریکا است که توازن را با همسایه توانمندش چین تأمین میکند. بندر دننگ در نزدیکی ذخیره‌گاه گاز بلو ویل جایگیر است که استخراج آن را شرکت نفتی اکسون موبیل آمریکا پیش میبرد. بلو ویل در نزدیکی جزیره های پاراسل جایگیر است که چین و ویتنام هر دو آن را مال خود میشمارند. فیلم ایکار در تهیه کارگردان براین فوگل بخشیده با دوپینگ در ورزش روسیه در بخش بهترین فیلم مستند برنده اسکار جایزه اکادمی سینمای آمریکا شد. در فیلم پارچه های صحبت با رهبر پیشینی آسایشگاه ضد دوپینگ مسکف گریگوری روتچنکوف که با ایالات متحده آمریکا فرار کرد و خبردهنده آژانسی ضد دوپینگ شد استفاده شده است. فوگل هنگام مراسم گرفتن جایزه روتچنکوف را جسور نامید و گفت این فیلم درباره روسیه ولی به صورت عموم درباره اهمیت بیان حقیقت است. در بخش فیلم بهترین جایزه اسکار را فیلم کارگردان گلرمو دل تورو شکل آب با خود برد. این فیلم همچنین در بخش کارگردان بهترین نیز اسکار گرفت. گلرمو دل تورو کارگردان فیلم شکل آب هنگام دریافت جایزه گفت
من بسیار بسیار افتخار میکنم. من میخوام این جایزه را به هر یک کارگردان جوان ببخشم، به جوانان که چی طور کار کردن را به ما نشان میدهند. واقعا هم آنها را میشود در هر کشور پیدا کرد. من از کودکی عاشق فیلم ها بودم، در مکسیکو بزرگ شدم و هیچ باور نداشتم که این روز اتفاق میافتد. این روز فرا رسید.
فرانسیس مکدورمند برای اجرای نقش اول در فیلم سه بیلبورد در مرز ایبینگ میسوری و هری اولدمن برای اجرای نقش چرچیل در فیلم روزهای تیره برنده اسکار شدند. در بخش بهترین فیلم خارجی زنی فوق‌العاده کارگردان چیلی سباستیان لیلیو با قصه یک همجنسگرا برنده شد. فیلم کارگردان روس اندری زویاگینسف نیلیوبوف که نامزد به جایزه بود به اسکار ماند. و در انتخابات میاندوره مجلس وکیلان ولایت سغد برای کرسی خالی مانده از حوزه انتخاباتی بافنده دوی شهر خوجند، رئیس این شهر با گرفتن بیش از 80% آواز مردم به رقیبش از حزب دموکرات تاجیکستان غالب آمد. معروف محمدزاده از حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان در آوازدهی بیش از 80% آرای انتخاب کنندگان را به دست آورد و رقیب او عبدالجبار یلداژف رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان در سوخت کمی بیش از 1% آواز انتخاب کنندگان را از خود کرد. پایان خبرها.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
برخی از شرکت‌های موبایلی در تاجیکستان نرخ تماس تلفنی را بالا بردند. مسئولین شرکت‌ها می‌گویند که می‌خواهند با این راه نرخ‌گذاری تارفه‌ها را کامل سازند، اما تحلیلگران می‌گویند که فشار زیاد شرکت‌های را مجبور کرد که تا برای نجات خود قیمت‌ها را گران‌تر کنند. بلند رفتن نرخ علاقه موبایلی پیش از همه اهالی را نگران کرده است که می‌گویند این کار ضربه به جیب آنها خواهد بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بهادر سنگرم یک ساکن ولایت سغد صبح 1 مرد از شرکت تیسل خبرنامه دریافت کرد که در آن گفته می شد از هفته آینده نرخ گفتگو گران‌تر می شود. بهادر سنگرم می گوید از شنیدن این خبر ناراحت شد، چون او مجبور است اکنون برای گفتگوی موبایلی مبلغ بیشتری سپارد.
ما در اویلا من در یک هفته 5 تومان می گذارند در همین شرکت تیسل داخلی تیسل یک هفته پول می شود گاب می زنیم. اما در اویلی همون سه برادر یعنی که همین تریف قطعی کار و خواله هم نگیم. این تریف یعنی که طرفه کمبغلی هم گویم خطا نمیکنیم. بعد چه نیومد که از ششون مد انجاد بیرد یعنی که زیاد میشود.
بهادر سنگینوف تنها نیست و در قطار او صدها استفاده برنده دیگر میگن از خبر بلند شدن نرخ تماس تلفنی ناراحت شدند. خبر بلند شدن نرخ گفتگوی تلفنی هفته روان نشر شد. از شرکت های موبایلی حالا تنها شرکت تیسل نرخ گفتگو در چند طرفش را بالا برده است. مسئولین این شرکت میگن نرخ تماس در خدمت رسانی های انتخابی من، دیار من، سلام، نکست و عجایب گران تر شده است. از جمله نرخ گفتگو برای هر دقیقه در این طرفه ها تا 8 درهم یا حدود 1 سنت گران گردید. در شرح سبب های گران شدن نرخ گفتگو مسئولین شرکت تیسل گفتند آنها می خواهند نرخ طرفه ها را کامل کنند. مسئولین این شرکت در یک پاسخ کتبی بر رادیو آزادی گفتند تغییر نرخ ها به خاطر کامل سازی طرفه های پیشینه است. در شرکت تیسل بر رادیو آزادی گفتند برای بالا روی نرخ تماس روزگی خدمات ضد انحصاری را دریافت کردند. شرکت تیسل در حال نرخ تماس تلفنی را بالا میبرد که شرکت های دیگر موبایلی نیز در پی بلند کردن نرخ تماس تلفنی شدند. یک منبع در خدمات ضد انحصاری با شرط افشا نشدن نامش روز 2 مرد بر رادیوی آزادی گفت 4 شرکت موبایلی برای گران کردن نرخ گفتگو از این نهاد اجازه خواستند. علاقه موبایلی در تاجیکستان از کمترین خدمات های بود که در سالهای گذشته نرخش پیوسته پایان میرفت. شرکت های موبایلی با کاهش نرخ تلاش میکردند مشتریان زیادتر را جلب کنند. کارشناسان میگن بالا رفتن نرخ علاقه موبایلی در تاجیکستان نتیجه دخالت زیاد دولت به بازار علاقه است. اسامالدین عطایف کارشناسی صحه علاقه میگوید بالا روی نرخ های بازار تلکامونیکاسیونی وطنی نشان دهنده عاقبت های تصمیم گیری های هستند که منفعت یک صحه حتی یک شرکت را از منفعت های ملی کشور بالا میگذارد. با گفته تحلیلگران صحه علاقه از بازارهای سردرآمد یا به اصطلاح سرروانی است که چشمهای زیاد به سوی آن دوخته شده است و هر کس میخواهد از آن برای خود سود بردارد. فیروز براتوف روزنامه‌نگار و یک فعال جامعه شهروندی هم میگوید زیاد بودن طلبات به بخش علاقه موبایلی از عاملهایی میباشد که علاوه پولیهای زیاد را بالای شرکتها بار میکند.
پس من فکر میکنم سبب اساسیش این سبب مالی است که همین تجارت در حدود تاجیکستان سر مشتری ها و همون شرکت ها و هم دولت هم وقتی که کمیته علاقه وقتی که میبیند که و درک میکند که علاقه بسیم یک بخش مهمی زندگی مردم است و به هر نرخی که نباشد برای خریداری کرده استفاده میکنند، برای همین دخالتش زیاد میکند و که انداز و هر گونه
فعلا در تاجیکستان 5 شرکت به اهالی خدمات موبایل را پیشنهاد میکنند. قبلا شرکت های موبایلی چندین مرتبه طریق سفارتخانه ها و نمایندگی های سازمان های بین الخلقی در دوشنبه از گرانی انداز شکایت کرده بودند.
مریم شایه و کودک 10 ساله تاجیک که در پناهگاه در عراق قرار دارد طریق سکایپ با پیوندانش در تاجیکستان صحبت کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. صحبتی مریم با پیوندانش را نمایندگی های صلیب سرخ در تاجیکستان و عراق فراهم کردند. محمد رحیم شایف بابای مریم روزی 2 مرد در صحبت بر رادیو آزادی گفت که پس از معلوم شدن سرنوشت نبیرش باری اول با او صحبت کرد.
ما صحبت کردیم پرسید ساعت سلام را شما شو گفتیم گیری نکتوب برمگردونیم مثلا این حرکت کردیسن مثلا دولت ما هم مثلا چی کردیسن میگردون یورن تا ما او چی پرسیدیم داداروش اینو سای وای 10 ساله چی را میدونه آزیر وای 10 ساله اولی چی را نمیدونه خیلی اولی مثلا اولی چی میدونه وقتی خیلی ما کلونیم اگر ترخش ها میگردیم بجو میشه سالی بسیار مثلا اگر کروی خورجی ما رفت بدیم همون جا همون یوردم کرد چی کرد که گوه چی که نگوه همین را برگردونه.
محمد رحیم شایف گفت هفته گذشته با نمایندگان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نیز صحبت کرد و آنها وعده دادند که در دوام 1 یا 2 ماه دیگر کودک را به وطن برمیگردانند.
اجازه دادن که بیاره گرسک برگردانده بیاره انا دیگرش نمیدونند جوان.
مریم نورسی تاجیک نیم سال قبل در عراق پیدا شد ولی تا هفته گذشته مقامات میگفتند که هویتش مشخص نیست. روزی 20 فوریه بر رادیو آزادی معلوم شد که مریم دختری جمال الدین شایف ساکن ناحیه حصار است که همراه همسرش صدبرگ شامیرزایی و ساکن دوشنبه و 4 طفلش سال 2016 با قصد مصر تاجیکستان را ترک کرده است. پیوندانش میگویند بعدن خبر یافتند که طفل 5 آنها نیز تولد شده است. نواری مریم 10 ساله باری اول ماهی آگوست سال گذشته توسط شبکه تلویزیونی رشا تودی از یک پناهگاه در عراق پخش شد. در آن نوار مریم با زبان روسی می گفت که از تاجیکستان است و از پیوندانش خواهش داشت او را به وطن برگردانند. نیمه ماه فوریه امسال نیز نواری دیگری از او در شبکه اجتماعی پیدا شد که با زبان تاجیکی از تقویش با نام سعید خواهش داشت با او تماس بگیرد. این نورسی تاجیک پس از آزادسازی شهری موصل عراق در تابستان سال گذشته از دست گروه تندروی دولت اسلامی پیدا شده در بغداد در پناهگاه همراه با دیگر کودکانی دیگر از این گروه نگهداری می‌گردد. خودش در نوارها گفته است بر اثر بمب افکنی پدر و مادر و خواهر و برادرانش را از دست داد. قبلا از وزارت کارهای خارجی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند تلاشی برگردانیدن کودکان تاجیک از پناهگاه عراق را دارند. در این زمینه وزارت با سفارت عراق در تاجیکستان که مقرش در قزاقستان است وارد گفتگو شده است. تا حال شخصیت 5 کودک تاجیک در عراق معلوم شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.
ویژه گفتاری آینده ساز را در این روزهای زیبای بهاری و در راستای دو جشن بزرگ از دوشنبه شروع میکنیم. درود دوستانی خوب و با وفای ما، در هر کجایی که هستید ما برایتان طبعی ایدانه و کامیابی میخواهیم.
بله، امیدوارم هر کجایی هستید و به هر کاری که مشغولید باز هم از آینده ساز خود دور بودن نمیخواهید و انتظار مطلب و خبرها از روزگار جوانان تاجیک و خارج هستید. روز و روزگارتان خوش، دوست بسیار گرامی و منم ریدین هستم امروز با زرنگیز در این گفتار همراهتان.
بله، بازم ما و بازم گفتار شما آینده ساز است روی موج آزادی. خب، خبرهای جدی و داغ از گوشه و کنار دنیا و تاجیکستان را شما علاکه شنیدید و طریق سامانه آزادی نقطه آرگ هم تماشا کردید. حالا صحبت ما صرف اطراف جوانان و از حیات آنها است.
اگر دقیق و مشخص بگویم امروز سر این چند موضوع با هم صحبت و بحث و اندیشه خواهیم کرد. حالا با توجه باشید امروز در آینده ساز.
برای تجربه آموزی دانشجویان تاجیک در روسیه شرایط فراهم بیارد. درخواست سفیر تاجیکستان از مقامات معارفی مسکو.
12,000 دانش آموزی تاجیک به پیشواز میرزیویف میبرایند.
کار میلیسا زیاد شد، از موافیس کم. بکرماندن 10 نفر کارمندان شرکت های خصوصی در پی یک اقدام وزارتی کارهای داخلی تاجیکستان.
جنگ قروتاب در شبکه های اجتماعی این خوراک از ماست یا نه؟
امیدواریم با ما تا 25 دقیقه دیگر هستید و شرح این مطلب ها را خواهید شنید. حالا باید تازه های جوانان را بشنویم. همکاری ما مومین احمدی با خبرها ما را همراهی میکند. بفرما مومین.
شورای علمای مرکزی اسلامی تنها نهادی صادر کننده فتوا در تاجیکستان گفته است ساکنان به جای آش خدایی به خوانندگان کمبیزاعت دفتر و قلم بخرند. این شورا گفت صدقه و آش خدایی صرف از طعام دادن عبارت نیست. شورای علمای تاجیکستان تاکید کرده است که چنین تصمیم بر رکن‌های شریعت یگان مخالفت ندارد. بنا به معلومات کمیته دین در یک سال اخیر بیش از 7000 ساکن کشور به معرکه‌های دسته‌جمعانه خیریه‌ای جلب شده‌اند. مدینه نظروا یک راننده زن از تاجیکستان برنده جایزه آزمونی امساله اوتوبانو اعلان شد. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که جای دوم را سلسله ما عظیموا و معتبر عظیموا به دست آورده، جای سوم نصیب رحیمه سبزعلیه و برناگل عثمانوا و سوریا سلمانوا شده است. آزمونی امساله اوتوبانو روزی 3 مارس در شهر دوشنبه جمع بست گردید. مقامات گفتند که در آزمون امساله 50 راننده زن اشتراک کردند. محمد سعید سعیدزاده معاون وزیر کارهای داخلی هنگام این نتیجه گیری آزمون از رانندگان زن ستایش کرده گفته است آنها در مقایسه با مردان کمتر به نقض قاعده های راه اجازه می دهند. هدف از برگزاری آزمون پیش از همه جلب توجه ساکنان به مسائل تامین بی‌خطری حرکت در راه، بالا بردن ملکه کسبی راننده های زن و تبلیغ قاعده های حرکت بود. باری چهارم است که در کشور آزمون اوتوبان برگزار می شود. فیلمی ایکار در تهیه کارگردان براین فوگل بخشیده با دوپینگ در ورزش روسیه در بخش بهترین فیلمی مستند برنده اوسکار جایزه اکادمی سینمای آمریکا شد. در فیلم پرچه های صحبت با رهبری پیشینی آزمایشگاه ضد دوپینگ مسکو گریگوری راتچنکوف که با ایالات متحده آمریکا فرار کرد و خبر دهنده آژانس ضد دوپینگ شد استفاده شده است. فوگل هنگام مراسم گرفتن جایزه راتچنکوف را جسور نامید و گفت این فیلم درباره روس، ولی به صورت صحبتی عموم درباره اهمیت بیان حقیقت است. در بخش فیلمی بهترین جایزه اسکار را فیلم کارگردانی گریمو دل تورو شکل آب با خود برد. این فیلم همچنین در بخش کارگردانی بهترین نیز اسکار گرفت. فرانسیس مکدورمند برای اجرای نقش اول در فیلم سه بیلبورد در مرز ابینگ میسوری و هری اولدمن برای اجرای نقش چرچیل در فیلم روزهای تیره برنده اسکار شدند. در بخش بهترین فیلم خارجی زن فوق‌العاده کارگردان چینی سباستیان لیلیو با قصه یک همجنسگرا برنده شد. فیلم کارگردان روز اندری نلیوبوف که نامزد به جایزه بود به اسکار ماند. سری کتاب تحت چنین عنوان از 15 اپریل تا 15 می سال روان در سراسر جمهوری فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان برگزار کرده می شود. هدف از برگزاری فستیوال جلب نسل نورس به مطالعه کتاب، بلند برداشتن سطح فرهنگ اطلاعاتی کودکان و نورسان گفته می شود. کتابخانه دولتی بچگونه جمهوریوی به نام میرسعید میرشکر در همکاری با وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد.
تشکر مومین. هفته روان را اکثریت با سخن و تمنیات نیک برای مادران شروع کردند. تا 8 مارت حالا چند روزی دیگر است، اما راه اندازی اقدام و تبریک و سخنهای نیک و زیبا برای زنان و مادران از حالا شنیده و دیده می شود. مثلا کمیته کاربازنان یک آزمون را براه مانده است که نام دارد عکس با مادرم. به این آزمون هر نفر می تواند عکس خود را همراه مادر پیشنهاد کند، البته با سراغه سامانه این نهاد.
همین طور جای دیدم که شرکت هواپیمایی سامان ایر هم با روی دست گرفتن اقدام برای عید مادران به همه پروازها تخفیف اعلان کرده است. تمدیدین خلاصه این هفته را می شود پوره هفته مادران گفت، چون همه کار و بار بهره آنها است و حتی ترانه های نو و سر تماشابین هم. اما آهنگی که حالا ما و شما در آینده ساز در وصف مادر می شنویم نو نیست، ولی چنان دلنشین است که می خواهی بشنوی و بشنوی. از سراج الدین است.
عشقم امیدم حیاتم تویی، ای مادری جان مادرم، قلبم صدایم نوایم تویی، ای مادری جان مادرم، عشقم امیدم حیاتم تویی، ای مادری جان مادرم، قلبم صدایم نوایم تویی، ای مادری جان مادرم، شیرین زبانی درمان جانی، ای مادری جان مادرم، تنها برایم تو مهربانی، ای مادری جان
جون مادرم. ویژه گفتاری آینده ساز رو با این آهنگ و مطلب های وعدگی پی میگیریم. ضمناً این هفته واقعا هفته ای سر تردد و سر تشویش است برای دوشنبه. هم طوری گفتیم روز مادران و آمادگی به نوروز و هم آمادگی ها برای استقبال پرزیدنت کشور همسایه شوکت میرزیویف در اوج است.
بله، رئیس جمهور ازبکستان رو در نخستین سفر رسمیش به تاجیکستان 12,000 خواننده مکتب و دانشجو استقبال خواهند کرد. خوانندگان حتی در روزهای تعطیل هم برای چند ساعت با تمرین در نزد فرودگاه مشغول بودند. منابع حکومتی و بعضی مطبوعات در تاجیکستان و ازبکستان گفتند با احتمال زیاد میرزیویف روز 9 مارس به دوشنبه میآید. این معرکه بسیار مهم گفته شد و حتی جریان تمرین را وزیر معارف و علم نظارت میکند.
این خبر هم برای آن توجه بسیار رسانه ها و مردم را جلب کرده است که تا امروز پرزیدنت های کشورهای دیگر را در تاجیکستان البته با راهبندی و آمادگی های جدی اما بدون جلب نیروی صدها و هزارها طالب علم استقبال میگرفتند.
درباره مارشیروفکا یا تمرین برای پیشواز پرزیدنت همسایه کشور همکاری ما شادمان یتیم گزارش دارد.
یک منبع در حکومت پایتخت روز 3 مارس به رادیوی آزادی گفت حالا دانشجویان و خوانندگان مکتب شیوه استقبال از پرزیدنت ازبکستان را تمرین میکنند. در گذشته رئیسان جمهور و نمایندگان کشورهای خارجی را در فرودگاه بین المللی دوشنبه نمایندگان حکومت تاجیکستان قبول و تا قصر ملت محل کار و پذیرایی پرزیدنت راهنمایی میکردند. هنگامی بیرون آمدن آنها از فرودگاه و حرکتشان به سمت مرکز راه‌ها برای چند دقیقه بسته می‌شد، اما هیچ وقت هزارها دانشجو و خواننده به استقبالشان نمی‌برآمده بودند. یک دانشجوی تاجیکی این روزها در مشروفکای بخشیده به استقبال میرزیویف در دوشنبه اشتراک دارد گفت با آنها دستور شده است که پسران با کرتاب و گالسوک و دختران با لباس ملی از جمله اطلس و چکن حاضر شوند.
همه بعد از درس یعنی که از طرف رئیس دانشگاه ما همه دانشجویان رو چی به نزد ایرپورت همچنین یک دستگیری همچنین یک پیشواز برای پیشواز گرفتن پرزیدنت ازبکستان یعنی که تیاری بودند. در آنجا یعنی که ما بین افتخار شدیم که در مناسبت های بند نیکوی دولت یعنی که آن یک سهم خوب را میرسانیم. در آنجا حضور داشتم خیلی محترم وزیر معارف میزنم و گفتن که شما یعنی که استادن شما تنها یعنی که یک استادن نه بلکه سازش بند نیکوی دولت را یعنی که سرکوبت میکنند.
نقل کرد مصاحبی ما. او گفت قبلا در چنین مشروکا اشتراک کرده دلگیر شده است، اما این دفعه به خاطر روابط بهتر میان دو همسایه دیوار به دیوار هیچ اعتراضی نکرد. در مورد آنکه آیا در میان خواننده های مکتب خردسالان نیز هستند، این همصحبت ما گفت اساسا خوانندگان صنف های بالایی هستند. مقامات تاجیکستان نیز پنهان نمیکنند که سفر شوکت میرزیویف به دوشنبه مهم است. هفته گذشته عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت امامعلی رحمان در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که این سفر مقرر نبوده تاریخی خواهد بود، یک گردش کلی در مناسبت های نیک دو کشور می شود. در جریان سفر پرزیدنت ازبکستان به دوشنبه قرار است حدود 20 سند همکاری بین دو کشور در ساحه های مختلف امضا شود که یکی از آنها سبکی در نظام روابط و سفرهای بی محدودیت به قلمرو یکدیگر می باشد. در 25 سال رهبری پرزیدنت سابق ازبکستان اسلام کریموف روابط این کشور با همسایه ها از جمله تاجیکستان خیلی سرد شد و میزان همکاری ها هم کاهش یافت.
تا 1.5 سال اخیر یخی مناسبت ها میانی تاشکند دوشنبه تا حد آب شد و دو طرف به افتتاحی گذرگاه های تا این دم بسته برگزاری روزهای فرهنگ و پرواز هواپیماها و عبور قطاره ها از مرز یکدیگر پرداختند.
تشکر از شادمان برای گزارش. ضمناً در مورد مکتب ها بالاخره همین منطقی عوض شدن پاسبان ها و به جای آن آمدن میلیسه چه هدف داشت و چه فرق دارد که کی محافظت میکند مکتب را؟
گفتند در مکتب های شهر برای پاسبانان از حساب والدین پول می گرفتند. حالا پرداخت پاسبان پولی از جانب والدین قطع شد و کارمندان میلیسه از بودجه شهر معاش می گیرند. امریدین زمینم به دوستی آینده ساز باید خاطر رسان شویم که رستم امامعلی شهرداری دوشنبه فرمان داده بود که مکتب های تحصیلات همگانی پایتخت زیر نظارت کارمندان میلیسه قرار بگیرد. این فرمان روز 2 انور در یک جلسه شهرداری صادر شد و از 1 فوریه آن به اجرا درآمد. تا این زمان مکتب های شهر از جانب شخصانی علایده و شرکت‌های خصوصی پاسبانی می‌شدند.
من چرا این موضوع را مطرح کردم زرنگیز؟ با محافظت مکتب‌ها جلب کردن کارمندان میلیسا در دوشنبه ده‌ها نفر از کارمندان شرکت‌های خصوصی را از کار محروم کرده است. آژانس‌های محافظتی در پایتخت می‌گویند با محروم شدنشان از پاسبانی مکتب‌ها مجبور شدند یک قسم کارمندانشان را اختصار کنند. ادامه این موضوع را در یک گزارش از همکار ما مولا رجب یوسفی می‌شنویم.
نعیم غفوروف نزدیک یک ماه می‌شود که در جستجوی کار می‌باشد. غفوروف 49 سال داشته، قبلا در ساختارهای قدرت کار می‌کرد و بعد به نفقه برآمدن برای کار به یکی از شرکت‌های محافظتی جلب شد. این همصحبت ما میگوید نفقش اونقدر بلند نیست و برای تامین 5 فرزندش مجبور است که جای کار کند. به نعیم غفوروف گفتند که نامش در رویخط کارمندان احتیاطی است و بعدی گرفتن درخواست نو ممکن است شرکت او را به کار دعوت کند، اما غفوروف میگوید منتظر این دعوت شدن نمیتواند و برای پیدا کردن روزی مجبور است که جای کار دیگر جستجو کند. تا نیمه اولی ماه فوریه مکتب‌های شهر دوشنبه از جانب شخصان علاهده و یا شرکت‌های خصوصی پاسبانی میشد. در مکتب‌های شهر برای پاسبانان از حساب والدین پول میگرفتند. حالا پرداخت پاسبان پولی از جانب والدین قطع شده، کارمندان میلیسا از بودجه شهر معاش میگیرند. اما مسئولین شرکت‌های محافظتی میگویند محافظت مکتب‌ها یکی از منبع‌های درآمدی آنها به حساب می‌رفت و حالا محافظت تمام مکتب‌هایی که از حساب بودجه مبلغ گذاری می‌شوند از آنها گرفته شده است. یک مسئول شرکت محافظتی آوازه‌دار در دوشنبه که مسئول تامین امنیت بازارهای کلان و مکتب‌های زیاد در پایتخت بوده است گفت بعد جلب میلیساها به محافظت مکتب‌ها تنها از شرکت آنها حدود 60 کارمند بر رخصتی بی‌مزد روان کرده شدند. این هم صحبت رادیوی آزادی با سبب خلل وارد نشدن به آبروی شرکت نخواست نامش برده شود، اما گفت
گرچند نفقه خورم بودم یکی قوت کار کرد قوه کاری بودم و اولاشون هم میخورندن وقتی که نشاد رفت تاکی ما شرط همه کار کردن ما باید دیگر ماهش پدا کردن نمیتونیم گرچند میتونیم نا باشه که ماهش ما چانسون بود نبود ما باید را یک درگیری میکردیم نکردشون.
پاسبانی مکتب‌های میانه و تفتیش اشیای خوانندگان پیش از ورود به مکتب در ماه سپتامبر سال گذشته با آغاز سال نو تحصیل شروع شد. در آغاز به این کار اساساً شرکت‌های خصوصی محافظت جلب شدند. تصمیم شهردار دوشنبه برای جلب کارمندان میلیسا به پاسبانی مکتب‌ها دوباره بحث را به میان آورد که میلیساها خوب پاسبانی می‌کنند یا کارمندان شرکت‌های محافظتی. آنهایی که از اقدام شهردار دوشنبه برای جلب میلیساها به پاسبانی مکتب‌ها پشتیبانی می‌کنند می‌گویند کارمندان میلیسا از پاسبانی آژانس‌های محافظتی بهتر مکتب‌ها را محافظت می‌کنند. با اندیشه این گروه در حالت سرزدن حادثه‌های ناخوش میلیساها سریع‌تر واکنش کرده همتایانشان را زودتر برای عمل جلب میکنند. اما دلشاد براتوف مسئول یک از شرکت‌های محافظتی دوشنبه میگوید کاری آنها از میلیساها دیده بهتر است، زیرا به قول جناب براتوف شرکت‌های محافظتی در حالت گم شدن یگان اشا موظفان آن را برقرار کنند.
مثال گام ما کارخانه ما یگان گم شود یا یگان پرابلم شود اگر ما جوابش میتیم تو وکیل یوت خریدا مثال گام یگان چیزی که هم کارخانه شما اگر گم شود ما هم چیزی خریدا بود جو یو پلاکی یو هم چیز خریده با جور نمیمونید. ما کارخونی ما همین حالده ما گروه اپیراتیوی داریم جهت خیلی اگر و پرابلیم ها شود پوزبان فیرود میکنند میبیان.
تجربه تشکیل شرکت های خصوصی محافظتی در تاجیکستان هرچند نو نیست، ولی سالهای اخیر تعداد این شرکت ها به مراتب افزایش یافته است. حالا در شهر دوشنبه حدود 12 آژانس محافظتی خصوصی فعالیت میکند. در برابر این در زیر تابعه وزارت امور داخلی نهاد با نام خدمات محافظه فعالیت میکند که مسئولیت پاسبانی اداره و مؤسسه ها را دارد.
در شرکت های خصوصی محافظتی اساسا آنهایی کار میکنند که بعدی کار در ساختارهای قدرتی به نفقه برآمدند. شرکت های محافظتی خصوصی میگویند آنها حالا اساسا نمایندگی تشکیلات های خارجی و مهمانخانه های معروف را پاسبانی میکنند.
بله، دوست خوبی ویژه گفتار آینده ساز را با فکرم با این مطلب ها کم خسته کردم زرنگز. حالا میخواهم همه را با شنیدن یک پر آهنگ خوب بهاری دعوت کنم. آماده اید؟ پس رفتیم.
در فصل بهار ملا میکرده، در فصل بهار ملا میکرده، گل بر سر یار دست میکرده، گل بر سر یار دست میکرده. از آمد روز نشه میکردیم، از آمد روز نشه میکردیم، سر تا سر شب قصه میکردیم، در دمدم صبح توبه میکردیم، می گ
گل بر سر یار دست نمی کردین، گل بر سر یار دست نمی کردین.
ساز است ویژه گفتاری جوانی روی موج آزادی. ضمناً موضوعی که حالا در این بخش برنامه اطرافش صحبت میکنیم برای ما نو است و برای آنهایی که در روسیه تحصیل کرده اند و میکنند تا جای مهم هم هست. مسئله به تجربه آموزی فرا گرفته شدن دانشجویان تاجیکی که در روسیه تحصیل میکنند در کارخانه و ساختارهای این کشور.
بله، اخیراً سفیر تاجیکستان در روسیه در یک ملاقات با مسئولین بخش های معارف این کشور همین موضوع را مطرح کرده و خواسته است با دانشجویان تاجیک تعدادشان در این کشور هزار هاست امکانیت گذاشتن تجربه آموزی در کارخانه و شرکت ها داده شود.
خب مشکل چی بود و تا کجا گذاشتن تجربه آموزی در این کشور برای جوانان ما مهم است؟ مطلب هم در این باره داریم که حالا از همکار دیگری ما افسانه یکوبیر شو خواهیم شنید.
تاجیکستان از روسیه خواسته است برای با تجربه آموزی فرا گرفتن دانشجویان تاجیک در کارخانه و شرکت های روسیه امکانیت فراهم بیارد. امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه اخیراً ضمن یک ملاقات در شورای فدراسیا در برابر دیگر موضوع مسائل مربوط به معارف مسئله تجربه آموزی محصلین تاجیک دانشگاه های روسیه را هم مطرح کرده گفته است دانشجویان تاجیک نمیتوانند در کارخانه و شرکت های این کشور تجربه آموزی کنند. در دانشگاه های روسیه به گفته سفیر 20,000 دانشجو تحصیل علم میکند و اکثریت در این مورد مشکل دارند.
صدها نفر به سفارت ما در روسیه برای گرفتن این تجربه تخصصی مراجعت میکنند. ما نمیتوانیم همه آنها را در سفارت قبول کنیم. با آنها امکانیت داده شود که در مؤسسه و شرکت های دولتی و خصوصی این کشور تجربه اندوزند.
با موضوع تجربه آموزی جوانانی در کارخانه های روسیه رو آوردن سفیر در حالی است که هر سال بیشتر از 4,000 دانشجوی تاجیک برای تحصیل به این کشور می روند و شماره از همه زیادی دانشجویان تاجیک در خارج در روسیه هستند. خود جوانان هم به دانشگاه های این کشور توجه دارند و برای داخل شدن تلاش می کنند. اما آنهایی که این دانشگاه ها را ختم کردند یا در سال اخیر تحصیل دارند، توجه سفیر به این موضوع را در ملاقات با مسئولین روسیه مهم ارزیابی می کنند. جسور که دانشگاه تکنیکی مسکو به نام نیکلای باومن را ختم کرده است، می گوید تجربه آموزی در روسیه مخصوصا برای آنهایی که در ساحه تکنیکی تحصیل دارند مشکل است و آنها در بسیار موارد نمی توانند برای تکمیل دادن دانش عملی خود با کارخانه و مؤسسه ها راه یابند.
روی خط برآمده بود که مقصد دانشجوی ما بودیم و با از قرقیزستان یک نفر دیگر هم بودن، اما روی خط برآمده که شما دا ممکن نیست. مقصد شما تو وقتی تجربه گذاری دا میتونید که مقصد برگردین استراحت کنین دولت اقدام ده.
جسور 5 سال در بخش مهندسی محرکی هواپیما تحصیل کرد ولی بعدی ختم مجبور شد اختصاصش را عوض کند و به ساحه دیگر به کار رود. یک سبب این تصمیمش هم نداشتن تجربه کار و دانش عملی بوده است. برای جسور بر فرق از دیگر همسبقان روسش تجربه آموزی در کارخانه های این کشور ممنوع بود. جسور میگوید برای پوره از خود کردن اختصاصش بسیار تلاش میکرد. از نگاه نظریه دانش خوب داشت و دانشگاه را هم با دیپلم سرخ ختم کرد، اما از دانش عملی عملی خود اصلا راضی نیست، چون در دوام 5 سال یگان بار تجربه آموزی نرفت و در باره کار در اختصاص خود فقط از همسبقانیش که در استحصالا تجربه آموزی کردند میشنوید.
یک بار تجربه آموزی استحصالی بود و دو بار دیگر تجربه آموزی عمومی، همی خیلی نام داشتن، 3 بار تجربه آموزی بود و ما باید مقصد رفته در خود استحصالات وظیفه گرفته، مقصد همون چیز دیدن ما در کار بود، یکان نویگری، یکان نو بنیادی کردن ما در کار بود.
با گفته این ختم کرده روسیه، برای پیش نامدن چنین مشکل بود هر دو جانب، هم تاجیکستان و هم روسیه، قبل از ارسال و قبول دانشجو یکان مشورت یا قرارداد داشته باشند تا پیش راه متخصصان آینده مانعی پیش نآید. خورسند خورموف، یک ختم کرده دیگر روسیه، میگوید در روسیه به ویژه در مسکو برای جای تجربه آموزی رقابتی سخت است. دانشجو باید رقابت پذیر باشد تا برای خود جای سازواری پیدا کند، اما یک سبب محدود بودن امکان دانشجویان تاجیک برای تجربه آموزی هم با گفته خورسند در نوباوری و نام بد داشتن تاجیکان در این کشور است.
جای پوشیدن است که تاجیکان را بیشتر چون یک راهروب یا اجرا کننده کارهای پستر می شناسند و این هم کار دانشجویان تاجیک را در دریافت جای برای تجربه آموزی مشکل می کند. تاجیکان را اکثریت چون یک متخصص خوبی کاری قبول ندارند و تغییر دادن وضع قبل از همه باید نفوذ تاجیک را بالا برد.
از سوی دیگر به خلی خورسند، در دانشگاه های روسیه هم توجه به تجربه آموزی دانشجویان در کارخانه های استحصالی جدی نیست و آنهای برای تجربه آموزی به کارخانه های با نفوذ راه می‌یابند که یگان شناس یا مبلغ خوب دارند. آنهایی که این امکان را ندارند در اکثر حالت در دانشگاه تجربه آموزی میکنند. این هم در حالی است که به گفته خورسند، تجربه آموزی از روی اختصاص برای هر دانشجویی که به ویژه در سال اخیر تحصیل دارد مهم است، چون اگر دانشجو تجربه آموزی موفق داشته باشد حتما برای کار در ساحه خود تلاش خواهد کرد.
تشکر از افسانه زمینان. تاجیکستان اخیرا از این کشور برای مکتب 30 آموزگار دیگری زبان روسی درخواست کرده است. 29 آموزگاری که از روسیه ماه آوگوست به تاجیکستان ارسال شدند در مکتب‌های این کشور فعالیت دارند.
و گزارش ما از زندگی یکی از این آموزگاران را در دوشنبه در سامانه ozodi.org تماشا کنید. زمینان یکی از خوراک‌های ملی که این معلمه روس در تاجیکستان عاشقش شده است، قروتاب است.
ملی بودن یا نبودن قروتاب حالا به یک موضوع بحثناک تبدیل یافته است. رنگس قروتاب تاجیکیست یا مغولی، موضوعی که امروزها کاربران شبکه های اجتماعی را به دو جبهه تقسیم کرده است. یکی میگوید قروتاب غذای ملی است، دومی میگوید قروتاب را تاجیکان نسخه برداشتند. ما در دوشنبه عین سوال را پرسیدیم و پرسیدیم که غذا را به ملی و بیگانه تقسیم کردن ممکن است.
این قروتاب خوراک ملی تاجیکی خودمون است. این از قدیم رایان این اومدگی این تا گفتی باید هستن مردمی که تاجیکی هست این باید باشه. بهتری خوراک ملی تاجیکی این قروتاب است.
چه خیلی که کسی که چه خیلی افغان نفارده باید باید خوردن گیره. موافق طب دل و موافق اشتیای و موافق تم بخوردش.
هر یک دولت بخشه خوی نخوی خوراک ملی دارد، چیزی ملی دارد، پرچم ملی دارد، نشانهای ملی خشه دارد، خیلی تمامای ملی خودشون هم دارد. با مانندی مثال در جمهوری تاجیکستانی ما خیلی که آشای، باشی پلاوی، کروتاوی، شوربای، همین چیزای ملی ما میشه، مانتو چیش میگن، اوتالای توپا میگن با بازابونی خیلی لحجایی بگیریم، اما اینم چیزای ملی خیلی، هر یک دولت با فکرم همون تمامای ملی خیلی داره با همون میشنوسانش.
حاضر سر همین مسئله بحث کرده است که کروتاب خوراک ملی خودمون نیست.
اکنون ما همین از وقتی که خیلی ما میشنوسون همین زمیستان میشه این کروتاو میشه، ما کروتاو میخوریم در همون کشلوکان مثال میرم کروتاو میکنن کروتاو میخوریم خوراک ملی میگه. همین از وقتی که دارد ما همون مومای ما بی بی میگیم مومای ما کروتاو چی میکردن او میکردن کروتاو کردن خوراک ملی گفتن میخوردیم اکیزشا با همون چیز میگن اکادمی علمورا پرسیدند آقای کورای بود.
با فکر شخصی من خوراک رو باید جدا کرد، چون که خوراک این قسم جدا نشونده فرهنگ یک ملت و یا یک خلقیت میباشد که روابط به فرهنگ او دارد و وقتی که ما مثلا فرهنگ خود رو در عرصه بین المللی یا که گوییم پیشنیاد میکنیم، خوراک هم جز جدا نشونده همین فرهنگ میباشد. خروتو با فکر شخصی من خوراک ملی تاجیکان نیست. از رسانه خوندم که وای خوراک ملی مغول ها میباشد و به فرهنگی توجیکی یگون علاقمندی ندارد. خودی من قروتوب رو اونقدر دوست نمیدارم.
نظر و اندیشه های ساکنان دوشنبه رو درباره قروتوب و به ملی و بیگانه تقسیم کردن غذا شنیدید. دوست عزیز آینده ساز، با امید ملاقات در برنامه های دیگری، برنامه ما اینجا باید با شما خداحافظی کنیم.
امیدوارم از صحبت و مطلب های امروزه گفتار آینده ساز خوشتان آمد. گفتار جوانی را با اون مطلب ها و خبرهای نو و جالب در یک روز بعد انتظار شوید. حالا از ما خداحافظ و کامیاب و پیروز باشید.
خیر.
کوالرت سوپرمن باشه بالای سوپرمنیش بالای دور باشه بوی باشه نصیب تماشا نکدیگه مینه سر ده تلویزیون مکن زرر تو دم فورا کی مو بگم قاتم به ازو با زندگی گنده شیرین مورا انتظاره لیکی من هم گوم دیج وقتی گپورا که اشیدم رژیسورم و وقت میبینی کنورا درم فورا کوالرت با یک بونوس تایی تنک ناو بگذاره اختیونوس هم فورا تایی دهن شیر سایده بگی
در آغاز هفته نو با خلاصه خبرگزاری شو از تاجیکستان و جهان، من شعله گلخوجا در خدمت شما قرار دارم. امروز 5 مارت است و یک جمع مروری میکنیم به سرخط موضوع های روز. گلمرد حلیموف پالکونیک فیروری توجیک بعد 20 سال خدمت در اداره زندان های تاجیکستان استعفا داد. نرخ آرد پایین رفت، مقامات گفتند در بازار این غذای پر استعمال رقابت سالم به وجود آمده است. بخش رقمی و یا نظارت سراسری شبکه های تلویزیونی مالکان تلویزیون های خصوصی مبلغ می جویند، دولت می گوید آنها را تنها نمی گذارد.
حکومتی کشور، حکومتی تاجیکستان برای دادن امتیاز به بخش به قسمت های خصوصی تلویزیون های مثلا خصوصی، رسانه های خصوصی البته کمک خواهد کرد.
برادر گلمرد حلیموف پالکونیک فیروری توجیک از وظیفه خود استعفا داد. مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان با تایید این خبر گفتند که استعفای پالکونیک سید مراد حلیموف کارمندی اداره زندان های کشور را قبول کردند. سید مراد حلیموف در مدت بیش از 20 سال همچون نوزیر سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه کار میکرد. ماه می سال 2015 پس از پیوستن گلمرد حلیموف به صف سازمان دهشت‌افکنی دولت اسلامی او عریضه استعفا نوشته بود، ولی رهبریت آن را نپذیرفت. در بازارهای تاجیکستان نرخ آرد ارزان شد. این تمایل کم سابقه ارزیابی می‌گردد، زیرا سال‌های قبلی روند پیوسته گران شدن نرخ این غذای اساسی در کشور به مشاهده می‌رسید. به گفته مسئولین، کم شدن خراجات بورکشونی از طرف کشور همسایه و سوی دیگر رقابت شدید در میان استحصال کنندگان آرد نرخ آن را پایین برد. عبدالله شروف تفصیلات می‌دهد.
در تاجیکستان نرخ آرد یکی از غذاهای اصلی استعمالی مردم تاجیکستان به طور بی‌سابقه پایان رفته است. نرخ یک لنگه 50 کیلوی آرد در بازارهای پایتخت تاجیکستان حالا 130 سومانی 135 سومانی وابسته به نوعش نرخ دارد. حالانکه تا یک ماه قبل نرخ یک لنگه آرد 50 کیلوی 160-165 سومانی نرخ داشت و می شود گفت که طی این مدت تقریبا یک لنگه آرد 30 سومانی ارزان شده است. مقامات ضد انحصاری تاجیکستان دو عامل ارزان شوی نرخ آرد را به ما گفتند. یک مقام خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در ولایت سوخت در صحبت با رادیو آزادی سبب پایین رفتن نرخ آرد را چنین شرح داد.
این عامل هاش هم واردات گندم نسبت سال گذشته 50325 تن زیاد گندم دارندگی سال 2018 یعنی که ماه ینوار سال 2018 ماه ینوار 9745 تن واردات شد گندم. این نشان دهنده نسبت سال گذشته 57325 تن زیاد، یعنی که سال 2017 42420 تن گندم وارد شده بود. از طبق معلومات گمرکی معلوم می شود که ارزش گندم ارزان شده، از همین سبب آرد ارزان شد.
تاجیکستان خود نیز گندم پرورش میکند، اما این نیازی تمام جمهوری را برآورده نمیکند و بیشتری مواد ارد و محصولات اردی از جمهوری قزاقستان به تاجیکستان وارد میشود. حالا بیشتر تاجیکستان از قزاقستان به فرق از سالهای پیشین گندم وارد میکند. حکومت هم برای وارد کردن گندم و استحصال ارد در داخل تاجیکستان امتیاز قائل شده است، یعنی انداز از ارزش اضافه شده همگی 10% معین شده است و بیشتری محصولات اردی حالا در خود تاجیکستان استحصال می شود. در سال گذشته 2017 تاجران از قزاقستان به تاجیکستان بیشتر از 1 میلیون تن گندم وارد کردند.
رونورم با موضوع دیگر، بانک ملی تاجیکستان اجازه نامه اکثر نظام های پرداختی یا ترمینال ها را بازخوان نموده و طلب کرده است که همچون مؤسسه بانکی ثبت نام شوند. در صورت غیر از حق قبول مبلغ مشتریان محروم میگردند. این هم در حالی است که سال گذشته برای مدتی از کار ماندن ترمینال ها هزارها مشتریان را که میخواستند به حساب تلفنشان پول گذرانند سرگردان کرده بود. حالا نمایندگان برخی از شرکت های پرداختی میگویند از همکاری با بانک خوشحالند.
فایده ضرر یکون خیلی با فکر من نمیشود، خوبی در اون میشود که نظارت بانک ملی خوبتر میشود و اون اگنت ها یا اون شرکت های مبلغ گذارونه که در اول فعالیت میکردن اون قدر خانگزاری رو نمیکردن، در این مورد وابسته ای طلبات بانک ملی این سوها نقصتر تفتیش کرده میشود از طرف بانک.
ولی از طلبات نوی بانک ملی مشتریان ترمینال ها چندان روزی نیستند، چون بر اینند که درد سرشان زیاد می شود.
برای برق و برای پرتو چیم رفته بانک در اوچی را دستادن در ترمینال همو بایی میکنیم که خیلی کور مو هم استان شده اگه هم نقصر شده اگه که اوچی را نام استیم در یک دکه کور بود می شود با بدیل پر چک کتی مثل بایی کدر میره.
تفصیلات این موضوع با همین زودی ها در سمونه ما نشر خواهد شد. در این روزها در شویتسیا محاکمه رحمت اوقیلوف شهروندی ازبکتبار متهم در حمله مرگبار ماه اپریل سال گذشته که باعث مرگ چند تن شده از جریان دارد. تا جای رادیو آزادی معلوم کرده است اوقیلوف به احتمال زیاد در سوی ابو اسامه نورکی، یکی از خطرناکترین ترغیبگری گروه دهشت افکن دولت اسلامی در میان تاجیکان، به این عملی تروریستی هدایت شده است. همکارمان از بخش ازبکی رادیو آزادی سروجین اسلام که اخیرا به استکهلم هم رفته با تحقیق پرونده اوقیلوف از نزدیک شنو شده بود، راهو وسیله ترغیب داوطلب ها بدیش را بررسی نمود. من از سیروژدین میپرسم که آیا در برای محل بود و باشی ابو اسامه نورکی چیزی معلوم شده است یا نه؟
تا هنوز در کجا بودن دو اسامه نورکی را ما نمیدانیم. شایعات زیاد است که گویا او در قلمرو سوریه هست و در شبکه های اجتماعی نیست و میگوید که از قلمرو سوریه از خاور میانه ملاقات مستقیم دارد با طرفداران دولت اسلامی، ولی در دست ما اسناد دقیق نیست و خدمات امنیت کشورهای اروپا از جمله شوئد میگویند که در جستجوی این نفر هستند.
خب ببینید، شکایت زیاد است که دهشت افکنان از کمکی زمینه اینترنتی زیلو برای پهنی ترغیبات خود استفاده میکنند. چرا این شبکه تو هنوز بسته نشده است؟
همکاران ما از شبکه اخباری تته که بزرگترین شبکه اخباری شوید سوی باشد با شبکه اجتماعی زیلا تماس گرفتن و دقیقا همین سوال را دادن، ولی در جواب چیزی نگرفتن، ولی از منابع خودشان اینا دقیق کردن که زیلا با کشورهای آمریکا و شویتسه و کشورهای غیر اروپا رابطه با شبکه های اجتماعی که طرفدار میکند از دولت اسلامی معلومات بگیره و اینها در تماس مستقیم هستند. به هر حال کوشش هست که کجا بودن ابو اسامه نارکی را دقیق کنند و در آینده برای دستگیر کردنش یا که سرنگون کردنش اینا کوشش را یک جا ببرند. ولی چرا هنوزم باز است؟ به نظر من این مسئله امنیتی است و با وجود اینکه زیلا جواب نداده، به احتمال زیاد اینا همکاری میکنند با خدمات امنیتی کشورهای غرب.
با سپاس از سروجین اسلام. بیننده عزیز، برای آشنایی بیشتر با قضیه رحمت عاقلوف و نقش ابو سمی نورکی در حمله تروریستی، فیلم مستند سروجین اسلام رو در این باره در سامانه ما www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب تماشا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. انتظار می رود که تا آخر سال جاری همه شبکه‌های تلویزیونی در تاجیکستان به پخش رقمی بگذرند، اما گزارش به دیجیتال فعالیت منبعه شبکه‌های خصوصی را زیر سوال برده، احتمالات کاملا تحت نظارت دولت قرار گرفتن تلویزیون‌ها را باریز کرده است. همکاران ما از نستایش ویرمیا چون و چرا این موضوع را در یک گزارش تحلیل نمودند.
در تاجیکستان فعلا 11 شبکه خصوصی تلویزیونی عمل می‌کند، اما بنابر مشکل اقتصادی هفتای آن امکان مستقلانه گذاشتن به پخش رقمی را ندارند. در صورت خاموش کردن موج پراکن های عادی و گزارش به دیجیتال، این تلویزیون ها از امکان پخش برنامه ها و اجازت نامه فعالیت محروم می شوند. دریافت تکراری اجازت نامه تقریبا غیر امکان است. حالا این تلویزیون ها در جستجوی سرمایه برای خریداری تجهیزات ضروری می باشند. اما در پیشروی مالکان این تلویزیون ها مشکل دیگر هم قرار دارد که این هم پرداختن مبلغ برای استفاده موج پراکن های رقمی دولتی.
حالا مشکلات به نهایت زیاد است، شروع از پیدا کردن منبع درآمد تا خریداری تجهیزات لازمه، ولی ما دایره تماشابینان خود را از حساب شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب بیشتر میکنیم. بعد پخش برنامه هایمان ما در این شبکه چند سرمایه گذار پیدا کردیم که میخواهند با ما همکاری کنند. خواهم یا نخواهم ضرور است که به پخش رقمی بگذاریم و ما نیز کوشش خواهم کرد که مبلغ های اضافی را پیدا نماییم.
مقامداران دولتی در نوبت خود برای حل این مشکلات به مالکان تلویزیون های خصوصی پیشنهاد دارند که به برنامه دولتی گزارش به پخش رقمی شامل شوند، اما در این حالت تلویزیون ها مستقلیت خود را از دست می دهند. از سوی دیگر بودجه کشور برای مجهز کردن شبکه‌های دولتی در منطقه مبلغ ندارد و معلوم نیست که کی نوبت تلویزیون‌های باقی مانده برای دسترس کردن تجهیزات ضروری می‌رسد.
البته برای یک مرحله معین وقتی که دولت امنیت اطلاعاتی دولت مطرح است، من 100% باوری دارم که دولت، حکومت کشور، حکومت تاجیکستان برای دادن امتیاز به بخش، به قسمت های خصوصی تلویزیون های مثلا خصوصی، رسانه های خصوصی البته کمک خواهد کرد، چون که این همه در مجموع سازندگان فضای اطلاعاتی هستند و این فضای اطلاعاتی برای حکومت دولت تاجیکستان اهمیت دارد.
در عین زمان در تاجیکستان واردات تجهیزات تلویزیونی را از اندازه ارزش اضافه شده و باج گمرکی آزاد کردند. حکومت کشور باور دارد که این اقدام گزارش به پخش رقمی را آسان‌تر می‌کند. اگر تلویزیون های خصوصی راه حل پیدا نکنند از فعالیت باز می‌مانند. در این حالت ساکنان کشور از منبع الटरनेटیو اطلاع محروم خواهند شد. بر زمین برای پوشانیدن خرج موج پراکن های دولتی احتمالاً در آینده واردات آنتنه های ماهواره ای را به کشور منع خواهند کرد.
در این صورت شهروند نمی تواند از حقوق خود در باره انتخاب منبع الटरनेटیو اطلاع استفاده کند. البته من نمی خواهم که در این مسئله شبیه ترکمنستان و یا کره شمالی شویم، وقتی حکومت همه اطلاعات را کاملا تحت نظارت خود می گیرد.
Всю информацию, которую должен получать человек или подобно Северной Кореи.
Молекони шабакаҳои хусусӣ намехоҳанд бозорро тарк намоянд. Онҳо мегӯянд, то ба охир барои ҷалби сармоягузорони хориҷӣ талош хоҳанд кард.
برنامه خبری رادیو آزادی را ادامه میدیم. شورای علمای مرکز اسلامی در تاجیکستان از ساکنان دعوت کرده است که به جای اوش خدایی به خوانندگان کم بضاعت دفتر و قلم بخرند، زیرا ثوابش بیشتر است. به تاکید این نهاد، چنین تصمیم با رکنهای شریعت یگان مخالفت ندارد. کمیته دین میگوید تنها در یک سال اخیر بیش از 7000 ساکن کشور به مرکه های دسته‌جمعانه خیریوی جلب شدند. ضمن در هندوستان نیز تشکیل شدن مراسم ها رایج می شود. سجده میرزا در همین باره میگوید.
روز یک شنبه در یک مراسم با تنتنه در شهر احمد آباد هندوستان، عقد نکاح تخمیناً 200 جفت مسلمان برپا شد. این توی عروسی دست جمعی را برای جوانان از آیله های کم بزاعت جمعیت فیض القرآن و بنیاد عیسی تشکیل کردند. اکثر این جوانان امکانی تشکیل معرکه سر خراجات ازدواج و تهیه مهر را ندارند.
ما امروز 200 جفت را نکاح کردیم. ما سعی داریم همراه این جوانان را با سبوکی و موفقیت به هم رسونیم.
برنامه ریزان مراسم برای تشکیل روزگار آیله های نو، یخدان و دیگر اسباب و انجام خانه را تقدیم کردند. زینت بنا که در این مراسم صاحب آیله شد میگوید این یک برکت است که برای مردم کم بزاعت توفه شده است.
من خوشحالم. در اینجا ازدواج زیاد دایر می شود. دختران از هر گوشه و کنار در اینجا جفت پیدا می کنند. مردم کمبغل که عروسی دخترهایشان را تشکیل کرده نمی توانند، آنها را به اینجا می فرستند. دیگر والدین غم مهر و قلین را نمی خورند.
در هندوستان تویهای عروسی دست عجمی شهرت روزافزون کسب می کنند، زیرا فشار مالی بالای والدین جوانان را کاهش می دهند.
زمینان در ادامه همین موضوع، در ازبکستان نیز پریزیدنت رفتنی منصب دوران را به تویها من کرد و گفت بهتر است از 20 کیلو گوشتی که در توی صرف می شود خونه کم بزاعتی را رنگ کنند یا برایش تلویزیون بخرند. شوکت میرزیویف از جمله افزود اگر ماشین منصب داره را با رقم های دولتی در نزدیک چای خونه بیند، خود همان روز او را برکنار می کند. خب به هر صورت وقت نشان خواهد داد، ولی فرصتی ما که 15 دقیقه بود برای برنامه امروز به پایان رسید. تشکر که امروز هم را همراهی کردید. فردا در همین وقت شما رو منتظر هستیم. خدا نگهداری هر یکی شما.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جمعیتون با آزر رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود، خبرهای جهان و تاجیکستان را از من گلبهار مرادی بشنوید. روسیه از جهت تکنیکی آماده است که اینترنت جهانی را قطع کند، هرچند این روند به درد نخواهد بود، گفت گرمان کلیمنکو، مشاور پرزیدنت ولادیمیر پوتین روز یکشنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی NTV. او گفت حالا سگمنت روسیگی اینترنت که با دستور پرزیدنت پوتین برای کارمندان دولتی بنیاد شد فعال است. کلیمنکو افزود تمام جهان به تنظیم اینترنت مشغول است و روسیه استثنا نیست. مشاور پوتین همزمان تاکید کرد که روسیه محدودیت های مانند به کره شمالی را جاری نمی کند. دستور وارد کردن تغییرات به قانون درباره علاقه را که نظارت دولت بر زیر ساختارهای رونت را تضمین می کند ولادیمیر پوتین صادر کرده است. ماه اکتبر سال گذشته وزارت مالیه به این طرح قانون بهای منفی داد. سبب جواب رد نبودن معلومات درباره خراجات تطبیق این طرح بود. کشتی هواپیمابر کارل وینسون برای 5 روز در بندر دنانگ ویتنام لنگر پرتافت که از زمان خاتمه جنگ با ویتنام سال 1975 بار اول صورت میگیرد. کارل وینسون با 6000 آدم برنامه دارد که 5 روز در مراسم های ورزشی، فرهنگی و تبادل تجربه با صاحبخانه اشتراک کنند. با گفته خبرگزاری های بین المللی این سفر رابطه رو با گسترش دو دشمن پیشین را انعکاس میکند. ویتنام در پی رابطه خوب با آمریکا است که توازن را با همسایه توانمندش چین تأمین میکند. بندر دنانگ در نزدیکی ذخیره‌گاه گاز بلو ویل جایگیر است که استخراج آن را شرکت نفتی اکسون موبیل آمریکا پیش میبرد. بلو ویل در نزدیکی جزیره های پاراسل جایگیر است که چین و ویتنام هر دو آن را مال خود میشمارند. فیلم ایکار در تهیه کارگردان براین فوگل بخشیده به دوپینگ در ورزش روسیه در بخش بهترین فیلم مستند برنده اسکار جایزه اکادمی سینمای آمریکا شد. در فیلم پارچه های صحبت با رهبر پیشینی آسایشگاه ضد دوپینگ مسکف گریگور روچنکوف که به ایالات متحده آمریکا فرار کرد و خبردهنده آژانسی ضد دوپینگ شد استفاده شده است. فوگل هنگام مراسم گرفتن جایزه روچنکوف را جسور نامید و گفت این فیلم درباره روسیه ولی به صورت عموم درباره اهمیت بیان حقیقت است. در بخش فیلم بهترین جایزه اسکار را فیلم کارگردان گلرمو دل تورو شکل آب با خود برد. این فیلم همچنین در بخش کارگردان بهترین نیز اسکار گرفت. گلرمو دل تورو کارگردان فیلم شکل آب هنگام دریافت جایزه گفت:
من بسیار بسیار افتخار میکنم. من میخواهم این جایزه را به هر یک کارگردان جوان ببخشم، با جوانان که چی طور کار کردن را به ما نشان میدهند. واقعا هم آنها را میشود در هر کشور پیدا کرد. من از کودکی عاشق فیلم ها بودم، در مکزیکو بزرگ شدم و هیچ باور نداشتم که این روز اتفاق میافتد. این روز فرا رسید.
فرانسیس مکدورمان برای اجرای نقش اول در فیلم سه بیلبورد در مرز ایبینگ میسوری و هری اولدمن برای اجرای نقش چرچیل در فیلم روزهای تیره برنده اسکار شدند. در بخش بهترین فیلم خارجی زنی فوق‌العاده کارگردان چیلی سباستیان لیلیو با قصه یک همجنسگرا برنده شد. فیلم کارگردان روس اندری زویاگینسف نیلیوبوف که نامزد به جایزه بود به اسکار ماند. گروه مخصوصی دادستانی نظامی ازبکستان روز 1 مارت معاون دادستانی ناحیه قزیرریق ولایت سرخاندریا شیرعلی احمدوف را بازداشت کرد. با گفته یک منبع از دادستانی ولایت سرخاندریا، احمدوف 37 ساله در رابطه داشتن با گروه جنایی گمان بر است. تا جای من میدانم شیرعلی احمدوف در گرفتن پاره از صاحب کاران گمان بر است و این پاره را باید با نادر تورقلوف مدیر ریاست تفتیشاتی خدمات امنیت ملی در ولایت سرخاندریا نادربک تورقلوف میداد، گفت منبع. جور احمدوف پدر شیرعلی احمدوف میگوید پسرش در واقع همراه با صاحب کاران یک مقدار مبلغ به کارگاه نادربک تورقلوف برده اند، ولی جور احمدوف باور دارد که آن پول ها جریمه بوده به بودجه دولت رفته اند. پایان خبرها.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
شرکت امید 88 به خاطر پرداخت 171 میلیون سامانی قرض این شرکت از وزارت مالیه نقطه های فروش سوزشبارش را در سراسر کشور به فروش گذاشته است. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در تمام نقطه های فروش سوزشباری امید 88 که حالا فعال نیستند یک رقم تلفن نوشته شده است که خریداران باید با آن در تماس شوند. مسئولان این شرکت از گفتن قیمت نقطه های فروش سوزشواری امید 88 خودداری می کنند، اما یک نفر تاجر قیمت بزرگترین نقطه فروش سوزشواری این شرکت واقع در منطقه معروف به 9 کیلومتر دوشنبه را 13 میلیون سامانی گفت. در تماس به واسطه همین رقم تلفنی یکی از مسئولان فروش نقطه های مواد سوخت شرکت امید 88 گفت که این اقدام به خاطر برگردانیدن مبلغ 171 میلیون سامانی بوده همه نقطه های مواد سوخت این به فروش گذاشته شده است. هم صحبت ما افزود که تا به حال 3 نقطه بنزین فروشی به سودا رفته است. یکی از نقطه های فروش بنزین امید 88 واقع در کوچه جبار رسول فی پایتخت را حالا شرکت سارا آیل خریداری کرده است. شرکت سارا آیل نیز یکی از شرکت های فروش سوزشبار است که در دوشنبه به اطراف آن چند نقطه فروش مواد سوخت دارد. قبلا مقامات آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان خبر داده بودند که به نزدیکان رهبر شرکت امید 88 اجازه دادند تا مالکیت شرکت را فروشند و قرض دولت را برگردانند. عبدالکریم ظریف‌زاده معاون رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان ماه گذشته ضمن نشست خبری گفته بود که مقامات آژانسی منفعت دار است که مبلغ ضرر پر برگردانیده شود.
فروش مقامات اگنتی منفعت دار است که مبلغ ضرر پر برقرار کرده شود. برای برقرار این مبلغ نیست زیاده از 69 انگول هایی که ازداد در فروش گذاشته شده است با نماینده های طرف روبریت امید 88 ما امکان دادگیم که هر لحظه که مراجعت کند کارمندان اگنتی با آنها در تماس هستند، یکم ممانعت نیست.
امید 88 یکی از سه شرکت عمده تامین کننده مواد سوزشواری در بازار تاجیکستان بود که با گازپروم روسیه و شرکت خصوصی فراز در حالت رقابت قرار داشت. آژانس نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسی تاجیکستان رجب علی آدینایف رئیس شرکت نفترسان امید 88 را با اتهام سرقت پول بودجه در ماه اکتبر سال گذشته بازداشت کرد. و اخیرا خبر داده شد که با پرونده رئیس بازداشت شده شرکت امید 88 مهر مخفی زده شده است. وکیلان دفاع او موظف شدند که درباره جریان تفتیشات با مطبوعات صحبت نکنند. هر جمله گفته امون به عنوان خلل رسانیدن به کار مفتشان اعلان خواهد شد، گفت یکی از ادوکات ها روز یکم مرد در صحبت با رادیو آزادی. هم صحبت ما افزود درباره مخفی شدن پرونده رجب علی آدینایف آنها را اخیر ماه فوریه آگاه کردند. قضیه شرکتی که طول 20 سال در بازار سوزشواری تاجیکستان موقعی کسب کرد و فعالیت آن ناگهان با حبس رهبرانش در آخر سال 2017 به انجام رسید، یکی از پرسر و صدا ترین قضیه های چند ماه اخیر است.
روسیه در تاجیکستان 6 نقطه رای‌دهی در انتخابات پرزیدنتی این کشور را تأسیس داده است که همان روز 18 مارس یعنی روز آوازدهی در سراسر روسیه فعال خواهد شد. شهروندان روسیه که مقیم تاجیکستان هستند می توانند در آن روز به یکی از نقطه های آوازدهی رفته به یکی از 8 نامزد انتخاباتی آواز خود را بدهند. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. دلافروز براتوا یکی از آنهایی است که میخواهد در انتخابات امسال آواز دهد. دلافروز 22 ساله است و سال 2017 بعد از ختم دانشگاه طبی تاجیکستان یکجا با والدینش شهروندی روسیه را دریافت کرده، همزمان طبق مقررات قانونگذاری شهروندی تاجیکستان را نیز حفظ کرده است. خانم براتوا روز 5 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امسال باری اول است که میخواهم در آوازدهی روز 18 مارس اشتراک نمایم، اما متاسفانه به سبب آنکه فرزندم حالا مایده است ممکن است به آوازدهی نروم، ولی همچون شهروندی هم تاجیکستان و هم روسیه میخواستم که آواز من هم در این آوازدهی حساب شود.
ماریا ژوکوا سخنگوی سفارت روسیه در تاجیکستان 5 مارس در صحبتی بدون صد با رادیو آزادی شرح داد که 18 مارس قرار است در سراسر تاجیکستان 6 نقطه رای‌دهی در انتخابات پرزیدنتی روسیه تشکیل شود. در شهر دوشنبه امسال شهروندان دارای شناسنامه روسیه می توانند در مرکز موسوم به رساتور چستوا یا مرکز علم و فرهنگ روسیه و در شهر خوجند در بنای کنسولگری روسیه رای دهند. چهار مرکز دیگری آوازدهی شهروندان روسیه در قسمت های نظامی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان تأسیس شدند. لیدیا اسامو خبرنگاری اوجانسی ریانووسی در تاجیکستان گفت که تعداد شهروندان روسیه در این کشور آسیای مرکزی اندک نیست و به این دلیل مقامات روسیه تلاش دارند که شرایط آزاد رای دهی شهروندانش را تامین سازند. خانم اسامو افزود:
سال گذشته بخشی کنسولگری سفارت روسیه در تاجیکستان گفت که تنها در شهر دوشنبه حدود 5000 شهروند روسیه رسما ثبت‌نام شدند. در تمام کشور تعداد نفران دارای شناسنامه روسیه به مراتب بیشتر است. در تاجیکستان بخشی کلونی آوازدهنده ها حدود 6000 نظامی پایگاه 201 روسیه در آوازدهی اشتراک میکنند.
سفارت روسیه در تاجیکستان میگوید که آمار دقیق شماره شهروندان روسیه در تاجیکستان در دست نیست. از جمله ماریا ژوکوا گفت که برخی از شهروندان در تاجیکستان هستند و برخی دیگر در روسیه یا کشورهای دیگر و تعداد دقیق رای دهندگان شام 18 مرد بعد حساب و کتاب آواز داده ها معلوم می شود. برخی کارشناسان در داخل تاجیکستان میگویند با اینکه در این کشور توجه به حیات سیاسی روسیه به خاطر زیاد بودن شبکه های تلویزیونی و رسانه های اینترنتی احساس می شود، احتمال است که مردم فعالانه در انتخابات این کشور شرکت کنند. پرویز ملاجانوف یک سیاست‌شناس تاجیک می گوید:
البته اشتراک نه به اون درجه که مثلا در روسیه صورت می گیرد انجام می شود. چنین این وابسته با سطح معرفت آنها، یعنی اون مردمی که در دانشگاه کار می کنند، در دیگر موسسه‌های که در اونجا نیزوطن سطح معارف بلندتر است، آنها البته به طور فعال اشتراک خواهند کرد.
شمار شهروندان تاجیکستان که در دوام 20 سال اخیر صاحب شناسنامه و مقام شهروندی روسیه شدند از روی آمار رسمی تا به 500000 نفر می رسد و بخشی از آنها مقام دو شهروندی دارند. از روی قانون حق دارند در حدود روسیه یا تاجیکستان زندگی کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن